محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على سید انبیائه رسول الله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه ولا سیما الداعی الی سبیله بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. آخرین ادبی که از جمله ادب و آداب عبادات خدمت شما عرض می شود این است که گفتیم بنده باید خودش رو همیشه در حالت تقصیر و کوتاهی در عبادت ببیند، هرچند که پر عبادت باشد، چه برسد به مایان که واقعا و حقیقتا کم عبادتیم و چندان عبادتی به جای نمی آوریم از نوافل و از مستحبات و از تهجد نیمه شبی. اگر کسی حتی پر عبادت بود باید خودش رو در مقام تقصیر و کوتاهی ببیند. این گذشت. ولی که نکته آخرین این است که هرچه عبادت کردیم به هر گونه از عبادتها، چه اگر عبادت به معنای خدمت به خلق و قضاء حوائج الناس که مثلا روایت داره که اصلاح ذات البین که دو نفر مؤمن با هم دعوا دارن، یه زن و شوهر با هم دعوا دارن، تا قوم خیش با هم دعوا دارن، شما اگر توانستید اینا رو آشتی بدید و اصلاح کنید بین اینها، ثوابش بهتر از یک سال روزه گرفتن و عبادت و نماز شب خوندنه. منتها این غلطه که بگیم عبادت به جز خدمت خلق نیست. حتما خدمت به خلق عبادته و خیلی هم عبادت بزرگیست. اما این که بگویید نه فقط خدمت به خلق عبادته، بنابراین نماز شبی نخون، سجده ای نکن، رکوعی نکن یا روزه ای نگیر، این غلطه. ما همیشه حالت افراط و تفرید داریم. یک کسی ممکنه بچسبه به کنج محرابی یا مسجدی و فارغ باشه از این که به مردم خدمتی کنه، به فقرا، به ایتام و اصلاح ذات البینی بکنه. یک کسی ممکنه که عکس باشه، یعنی بره بچسبه به خدمت به مردم و فکر کنه همین بس دیگه، ماشاءالله من که دارم این همه کار خیر میکنم پس خدا باید ناز من بخرش، نیاز به عبادت. اولا هر دو رو باید داشت و ثانیاً باید با وجود هر دو شرمنده بود و خود رو در مقام تقصیر یافت. نکته ای که امشب عرض میشود این است که وقتی تازه موفق شدید نماز شب بخوانید، زیارت برید، عبادت بکنید، رکوعتون طولانی باشه، سجودتون طولانی باشه و روزه های مستحبی رو بگیرید، زیارت های مختلف، عتبات یا مکه یا حج بروید، همه اونها به جای خود، یا وقتی موفق شدید خدمتی به خلق بکنید، به ایتامی، به فقرایی، به پدر و مادری، همه اینا رو که تازه انجام دادید آخرش باید چه کنید؟ باید تضرع کنید، مسئلت کنید، خواهش کنید از خدا، ملتمسانه، فروتنانه، متواضعانه که اللهم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. از صبح شما روزه گرفتی، توی این هوای گرم، این آقازاده هایی که و دختر خانم هایی که سال اول بلوغشون، سخته واقعا یه دختر 9 ساله 17 ساعت 18 ساعت گرسنه باشه، واقعا سخته، له له میزنن این آقایی از تشنگی. حالا که میخواد روزش رو باز کنه باید بگه اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبله منا، خدایا قبول کن. انک انت السمیع العلیم. هر چه که عبادتتون بالا باشه، هر چه که آنچه که در راه خدا داده اید پر ارزش باشه. دوستان و عشاق الحسین به خوبی بیاد دارند حتما که بنده همیشه عرض کردم بزرگترین درس رو به ما داده اند حضرت عقیله بنی هاشم، زینب کبرا، و بلکه آب پاک ریخته رو دست هر عابد و زاهدی که در صبح روز 11 فردای عاشورا بدن عزیز خدا حسین حبیب الله، سار الله را، قتیل الله را، ذبیح الله را، اون هم کی؟ ناموس خدا، دختر امیرالمومنین، این بدن را روی دست بلند کرده و فرموده است اللهم تقبل منا هذا القربان. این اسم رو چی گذاشته؟ این قربانی رو از ما قبول کن. و اگر خاطرتون باشه اونجا عرض کردم که نفرموده اللهم تقبل منی، از من قبول کن، تقبل منا یعنی من اهل البیت النبوه، از جدم رسول خدا، از پدرم امیرالمومنین، از مادرم زهرا، این قربانی رو قبول کن. ما چی دادیم در راه خدا؟ چی دادی؟ حساب کنم این چی دادی در راه خدا؟ هیچ. ما قراره یه فطریه بدیم، خب یه مرتبه در سال، قیمت 3 کیلو گندم که میخوریم یا قیمت 3 کیلو برنج، مرتب دونیم چونه میزنیم فکر میکنیم قیمت دلاره یا قیمت سکه است یا قیمت طلاست، تا گرم و سودش رو میخوایم حساب کنیم که آقا 1200 تومنه یا مثلا 1500 تومنه. بابا یه دفعه یه صدقه یه فطریه میکنی بدی در راه خدا، خب 50 تومن بیشتر بده، نمیمیری که میمیری، این همه خرج چرند کردی در سال، این یکیش در راه خداست. نه میبینید گیر آدم، واقعا نفس میبینید گیره ها، سر تومانش گیره که ما چی دادیم در راه خدا. بعد تازه همچین چیزی داده، هر چی داشته در راه خدا داده، اون حسین هر چی داشته در راه خدا داده، تازه عرض میکند اللهم تقبل منا. اگر قرآن رو تلاوت فرمودید در این ماه مبارک رسیدید، ملاحظه فرمودید که ابراهیم و اسماعیل میگفتن اللهم ربنا تقبل منا، بعد از اینکه کعبه رو برافراشتن ربنا تقبل منا. مادر مریم میگفتش که تقبل منا، بعد قرآن میفرماید که فتقبلها ربها به قبول حسن. باز قبول شدن درجات داره، گاهی چیزی رو از بنده ای خداوند قبول می کند، گاهی چیزی را قبول می کند به قبول حسن، گاهی به قبول احسن. اگر خواستید برای کسی دعا کنید بگین انشالله به احسن وجه از شما قبول باشه. و این خواستن ما خیلی عجیبه، چون ببینید بنده یه کادویی رو ممکنه برای شما بخرم، یه شاخ گلی، یه مثلا شیشه عطری برای شما بگیرم، وقتی که بیام شما گلستان اصلا داشته باشید، خودتون اصلا عطر فروش باشید و این زیره به کرمان بردن باشه. اون کادویی رو که برای شما میارم میگم که منت بر من بگذارید، محبت کنید، حالا اینو از ما قبول بکنید، درسته؟ شاید روشم بنویسیم برگ سبزی تحفه درویش، چه کند بینوا نبودش بیش. وال این که مثلا شما اگر یه شاخ گل برای من آوردید یا عطر برای من آوردید یا هر چیزی که برای من هدیه آوردید، من از او بی‌نیاز که نیستم. چرا؟ چون مثلا این گل رو میگذارم بوش و استشمام میکنم، لذت میبرم، این عطر رو میزنم، بالاخره یه نفعی به من میرساند، میرساند یا نمیرساند؟ بله. یه جعبه زولبیا آوردی میخوریم و میگیم به به کم الله، مثلا بالاخره کیفشو میکنی دیگه. شما که غنی نیستید، غنی به ذات نیستید، استفاده میکنید. اما حقیقت مطلب این است که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، خدا غنی است. مثلا دو رکعت نماز تو یا پول تو یا روزه تو که امروز روزه گرفتی به چه درد خدا میخوره؟ چی به حضرت حق افزون میکند؟ سبحانه و تعالی. به دردش میخوره؟ نه. نیاز داره؟ نه. پس حقیقتاً باید زار بزنی که خدایا منت به من بگذارین، از من قبول کن. و معنی قبولی چنی چی؟ شما به من میگید که آقا این انگشتر رو، فرض کن آقای کرمانشاهی میگه آقا از ما قبول کنید، این انگشتری که دست من میبینید طمع نکنید. آقا میگن چونه میزنن آقا اینو به ما بده، به جدت نمیدم. حالا جدت میخواد افراسیاب باشه، میخواد رستم باشه، میخواد پیغمبر اکرم باشه. چرا نمیدم آقای امین؟ چون این انگشتر رو محمود امین به من هدیه داده، سابقه رفاقتمونه، نمیشه بدم دیگه. حالا پیده میکنه که آقا بدی. دقت میفرمایید؟ حالا اون مرحوم که این انگشتر رو به من داده، الان چیزی بالاخره به من اضافه شده، لذت میبرم، زحمت کشیده داده، مثلا خطش رو نوشتن. به خب اینو عرض بکنم، چیزی که شما به خدا میدید که چیزی به او اضافه نمیکنه. اون چیزی که این مرحوم به من داده، بالاخره به من یه چیزی داده و مال منه و به من یه چیزی اضافه شده. چیزی که به شما به خدا میدی که فایده نداره، نماز تو، قربانی تو، حتی هیچی به هیچی. اصلش چیه؟ پس چی میگم؟ حالا مثلا بنده این رو از محمود آقای امین قبول کردم، دم پنرا سناباد در عید فطر که ساخته بوده آورده داده، قبول کردم و به دستم کردم، این به طرف من آمد. اما چیزی که من به خدا میگم خدایا قبول کن، درست عکسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگم قبول کن، چیزی به خدا اضافه نمیشه. یعنی اینکه این رو که از من پذیرفتی، یه محبتی به من بکن، یه عنایتی به من بکن. نمیدونم تونستم مطلب رو عرض بکنم یا نه. یعنی باز سودش به خود من برمیگرده. قبول بکن یعنی برای من ذخیره آخرت کن، یعنی به من ثواب بده برای این. پس این خیلی مهمه که عملی که میکنید متضرعانه، باز تأکید میکنم، قصدم الفاظ خوشگل به کار بردن نیست، خب واقعشو دارم میگم، با فروتنی، با تواضع، با ذلت، با دل شکسته بگو خدایا قبول کن. چون چه بسا عملی که قبول نشود، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. بعد امیرالکلام، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جایی فرموده است عملی رو که خدا قبول بکنه دیگه کم نیست. اگه دو رکعت نماز رو خدا قبول بکنه دیگه کم نیست. اگه 100 تومن، 100 تا 1 تومنی رو، نمیدونم حالا 100 تومنی گیر میاد الان یا نه دیگه، خب خدا از آدم قبول بکنه دیگه کم نیست. یه خاطره برای شما عرض بکنم، خیلی جالبه. زمینی رو تهیه کرده بودن دوستان یکی از خیریه ها که میخواستن بخرن که حسینیه این خیریه باشه، و مجلسی رو گرفتن، یک عده از خیرین شهر، از متمولین شهر و از متدینین شهر دعوت کردن که کمک کنن این زمین خریداری بشه. اون زمان قصه مال خیلی وقت قبله، شاید مال 15 سال قبله، 75 میلیون تومان پول این زمین بود. الان شاید اون زمین رو فکر نمی کنم به 750 و فکر نمی کنم به کمتر از 1-2 میلیارد بشه خرید. زمین خریده شد، الان حسینی است. همین الان حسینی است. بنده در اون مجلس قرار بود که صحبت کنم و دوستان تقاضا کنم که همیاری کنن، تعاونوا علی البر و التقوا، و با هم این زمین رو پول بگذارن و خریداری بشه. خب بنده صحبت کردم و کاغذ داده شد دست دوستان که هر کسی چیزی بنویسه. خاطرم هست که مرحوم حاج یونس آقای شگفتی، یعنی بانی همین بنا، به پول اون زمان ایشون 10 میلیون تومان نوشته بود، به پول اون زمان. یک کارگری داشتیم که توی خیریه علی اصغر کار میکرد، کارگر که نگم، استاد جوشکاری کار میکرد. ایشون به پول اون زمان 12,000 تومان نوشته بود، 12,000 تومان پول یک روزه کارش. دو سه روز بعد من همونشون رو دیدم، استاد ابراهیم رو دیدم، خیلی منقلبه و به من گفت آقا من یه خوابی دیدم، میشه تعبیرش رو بکنید؟ گفتم بفرما. گفت همین جایی که زمینی که قرار بود بخرین که اون شب جلسه بود، من در عالم خواب دیدم یه خیمه سبز زدن رو زمین که هنوز خریداری نشده، و من وارد این خیریه شدم، این خیمه شدم. این زمین به نام حسینیه حضرت علی اکبر قرار بود خریداری بشه. وارد این خیمه شدم، دیدم وسط این خیمه بدن یک جوان رشید عربی در لباس جنگی که روی زمین افتاده. خلاصه به شما بگم، بدن علی اکبر رو دیده بود و نشسته بود سر بالین حضرت علی اکبر. گفت قشنگ گریه میکنه. گفت این تعبیرش چیه؟ گفتم شما اون شب پول دادی؟ گفت 12,000 تومان. گفتم سبحان الله، از همه این جمعیت مال تو قبوله، مال تو قبول شده. اتفاقا شب با مرحوم آجونسه های شگفتی جلسه تفسیر قرآن پیروان حقیقت بودیم که بنده اونجا تفسیر میگفتم. بعد از جلسه به ایشون گفتم دیدی چی شد؟ گفتن که چطور؟ گفتم شما اون شب 10,000,000 تومان دادی، این بنده خدای جوشکار 12,000 تومان داده، این گرفت، مال این قبول شد. لذا تو روایات ما میفرماین هیچ عمل کمی رو فروگذار نکن. کالا مثلا چی؟ من الان یه دونه فاتحه بخونم، یه دونه صلوات بفرستم، یک دونه مثلا فرض کن الان هیچی پول ندارم، 500 تومان مثلا تو جیبمه، 200 تومان، با 200 تومان دیگه الان یه پفک نمکی هم نمیدن، به چه درد فقیر میخوره 200 تومان؟ حیا نکن، همونم بنداز تو صندوق یا همونم به کسی بده. زد و همین قبول شد. یه دو رکعت وقت داری برای نماز، نگو حالا که وقت نماز شب گذشت الان 5 دقیقه براتون اب نداره، 2 رکعت بخون. آقا 5 دقیقه هم نیست، میگه 1 دقیقه وتر رو بخون بدون 70 مرتبه سوره توحید بخون، ولو از اون بگن. زد و همین گرفت. تکرار میکنیم، امیرالمومنین فرمود چیزی رو که خدا قبول کنه دیگه کم نیست. وصل به اوقیانوس، نه وصل به کور. چیزی رو که خدا قبول کنه، و چیزی رو اگه خدا قبول نکنه میلیاردها باشه، برای خدا که میلیاردها چیزی نیست. پس باید زیاد دعا کرد. آخر این ماه هم دعا بفرمایید، خیلی دعا بفرمایید. حرم امشب و فردا شب مشرف میشید که اللهم تقبل منا، اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا و علیک توکلنا فتقبله منا. خدای قبول کن. از هر مجلسی که تشریف برید بیرون بگید خدای قبول کن. رفتید خدمتی به پدر یا مادر کردید، بفرمایید خدایا قبول کن. به یتیمی همینجا هر کار خوبی کردی بعدش بگو خدایا قبول کن. خدایا با نواقصش قبول کن. اگه ناقصی داره اون دعا بعد از نماز چیه؟ که اللهم ان هذه صلاتی صلیتها لا لحاجت منک، تو که نیاز به این نماز من نداشتی. خلاصه با همین نقصانهایی که این نماز من داشته و درب داغونیی که داره تو خودت قبول کن. انک انت السمیع العلیم. فصلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی بقیت الله و علی اجداده اولیاء الله و حجج الله. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت قرآن و به بطون و تخوم آن و به حقیقت لیلة القدر و عظمت شهر رمضان که هرچه زودتر فرج مولای ما صاحب الزمان را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم مقام و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در این بود که برای نزدیک شدن به امام عصر و پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی لاجرم باید روحمون رو از آلودگی ها پیراسته بکنیم. باید تهذیب نفس کنیم و تزکیه نفس کنیم. گفتیم شرط اول قدم این است که متوجه عیوب خودمون باشیم. وقتی قرار خودم رو از آلودگی ها تخلیه کنم، اول باید ببینم که این آلودگی ها در کجای روح من مأوا گرفته و مرکزش کجاست؟ چشم منه، روح منه، دل منه، گوش منه، و نقطه ضعف من از کجاست؟ شیطان از چه نقطه استفاده می کند و من رو آلوده می کند؟ گفتیم برای این کار البته باید چشم از عیوب دیگران کامل ببندید و چشم بر عیوب خودتون باز بکنید. باید خود بازبینی کنیم. خودبین نباشیم، یعنی متکبر نباشیم، اما خودبین باشیم به این معنای که عیوب خودمون رو ببینیم. خود شکنان روز مشو خود پرست. باید نگاه بکنیم که عیوبمون کجاست. این مطلب که بخوایم بریم پیدا کنیم که عیوبمون کجاست به این سادگی ها نیست، یعنی گاهی خیلی پنهانه. همین جور که شما اگر بخوای همین الان بری برسی به این که من چه مشکلات جسمی دارم و چه مریضیایی دارم، این آسان نیست. یک کسی ممکنه یه ویروسی در بدنش مأوا گرفته باشه که خودش خبر نداره، و اینجوری هم نیست که بره رو باسکول خودش بکشه ببینه من ویروس دارم یا ندارم. گاهی بهتر میدانید برای شناخت برخی از میکروب ها یا ویروس ها در بدن آزمایشات سنگین و سختی لازمه. گاهی کشت لازمه، مثلا کشت ادرار لازمه، کشت مدفوع لازمه، نمونه گیری های دقیق خون لازمه، خیلی غرافر داره. گاهی اصلا باید ماده هسته‌ای وارد بدنتون بکنن. الان یه سیتی اسکن هست، سیتی اسکن هسته‌ای قلب، یا آمپولی به انسان میزنن که به ما زدن، ماده هسته‌ایه. میگن تا 24 ساعت بچه نباید کنار شما بیاد، هر کی از شما دوری بکنه بهتره، چون بدن شما رادیواکتیو داره. بعد از اینکه رادیواکتیو وارد بدن کردن، بعد تازه شما میره زیر دستگاهی که سی تی اسکن میکنه قلب شما رو و عضلات و عروق قلب شما رو. خب میگم اینجوریه، یعنی برای پیدا کردن مریضی جسم همینجوری راحت نمیشه یه شیریاخت بکنی بگی مثلا رگای قلبت بسته است یا بسته نیست. تا حالا شیریاخت هم نمیشه کرد، چون هم سکش پیدا نمیشه، اما نه او برش شیر داره نه برش خط داره. دقت فرمودید؟ بله؟ اینجوری میکنیم. دقت میفرمایید؟ نمیشه همینجوری یه چیزی گفت. آقا یه استخاره بکنید ببینید که مثلا من ایدز دارم یا نداره. میشه بر؟ نمیشه. باید مراجعه کرد به طبیب. طبیب حاذق واقعا خیلی عجیبه. آقا طبیب حاذق، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. یکی از عنایات خدا اینه که هر قسمت از بدن ما ناهنجاری داره، عفونتی داره، بلافاصله ما تب میکنیم، یعنی آلار میزنه، آژیر میزنه که من مریضم. شما مراجعه میکنید به دکتر، میگید من تب دارم، او بررسی میکنه که این تب از کجا آمده. ولی گاهی یک طبیبی خیلی حاذقه. بنده خاطرم هست که در ایام جوانی یه زخم معده‌ای داشتم، خیلی من رو اذیت میکرد و اصلا بیچارم کرده بود. یه آقایی به نام پروفسور سمیع‌زاده، نه این آقای پروفسور سمیعی که در آلمانن، سمیع‌زاده بود. پروفسور سمیع‌زاده از امریکا آمده بود میدان تقی‌آباد، بالا انتشارات فراهانی مطب زده بود، متخصص معده. من 19 سالم بود، رفتم وارد مطب ایشون شدم با یه جلد بهارالانوارم دستم بود اتفاقا، یادمی. بعد از در که وارد شدم گفتم که سلام علیکم. گفت سلام، خوبی پدر جان؟ گفتم بله. گفت حرف نزن. چشم. و برو تخت دراز بکش. دراز کشیدم. اون لحظه ای که من خدمت ایشون رسیدم که معده‌ام درد نمی کرد، همون لحظه درد نمی کرد. ایشون بلافاصله از پشت میزش آمد و کنار من دست رو گذاشت جایی روی معده من، فشار داد، همون درد اصلی شروع کرد. آه، گفت همینه؟ گفتم بله. گفت خب پاشون. دیدم چقدر وارد، یعنی از در که وارد شدم من مثل رمال ها بگو، مثل شعبد بازا، مثل ساهرا دردم رو تشخیص داد. برخی از آقایون نبض شناس هستن که نبض شما رو میگیرن، روحیات شما رو میگه. یا نه چهره شما رو میبینه، میبینه که شما سودایی مزاجی، معلوم از قیافت، یا صفرا برات غالب، اصلا معلوم قیافه، یا مزاجت مثلا دمویه و گرموتره، بعد میگه شما اینجوری نیستی، شما اینجوری نیستی. چرا؟ یا آقا شما غیبگویی یا جن داری؟ میگه هیچ کدوم، علائم مزاج ها معلومه، تو چهرت معلومه، به خودت خبر نداری. حالا گاهی ما نمیتوانیم خودمون عیوب خودمون رو بفهمیم. گفتیم باید چه کنیم؟ ببینیم کسانی که با ما بدن و دشمن ما چی میگن، اونا رو یادداشت کنیم، شاید درست میگن. دو، به یک کسی گفتیم بسپاریم که آدم دقیقیست، بگیم آقا رفتار من رو تو چک کن، زیر نظر داشته باش، اون چیزی که از رفتار من غلط میدونی به من بگو. دو، سه، تضرع کنیم، بریم پیش امام رضا اگر یادتون باشه، یا زیارت آل یاسین بخوانیم، بگیم یا بقیت الله یا ابا صالح، ای به من رو به من بنمایان، من بفهمم آقا چمه. گاهی من فکر میکنم خیلی هم آدم خوبی هستم، اون آقایی که با آجر میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، که میخواد سر مردم بزنه، یا با فحش یا با کتککاری میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، این فکر میکنه خیلی کار خوبی هم کرده. خوارج فکر میکردن خیلی کار خوبی کردن. هستن کسانی که معصیت بکنن و فکر کنن که کار خوبی کردن؟ بله، قرآن میفرماید خبر بدهم شما را به کسانی که خسران دیده ترین و زیان دیده ترین مردمانن. کیان اونها؟ الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی که سعی و تلاش داشتن اما سعی و تلاششون به بیراه رفت و فکر میکردن کار خوب دارن انجام میدن، و هم یحسبونه، اینجوری حساب میکردن که انهم یحسنون سن، خیلی کاری کارستان هم کردن، حالی که اصل کارش معصیت بوده، فکر میکرده این یک نوع نهی از منکره، اصل کارش تهمت زدن به مردم بوده، فکر میکرده حالا مثلا داره دفاع میکنه از آرمانها و مانند اینها. خب چه کنم؟ تضرع درست حسابی بکنم. وقتی کربلا میریم حوائج پیش پا افتاده رو بخواید، ابن نداره، فرج امام عصر اولش بخواید، اما واقعا 40 روز آدم بره تو کربلا به امام حسین بگه آقا ای به من رو به من نشون بدید. یک کسی گفته که دیدم جایی نوشته، میگه من تو مسیر داشتم میرفتم، دیدن یک کسی از علما، جایی کتابی دیدم نوشته، و تو راه چشمم به نامحرم افتاد و وقتی که وارد شدم بر ایشونشون، یه نگاه به من کرد گفت وای بر تو، چرا قیافت اینجوریه؟ گفتم چطور آقا؟ فرمون من تو رو الان به شکل زن میبینم و به شکل بدی باطن تو. گفتم استغفر، تو دلم گفتم استغفر الله، عجب غلطی کردم. گفت چیکار کردی آدم شدی الان؟ گفتم آقا تو دلم پشیمون شدم. گفتم استغفر الله. فرمون همونه که باطنم رو به من نشون بده. بله، خود این خیلی مهمه. ما صبح تا شب دنبال عیب دیگرانیم. بازم اگر بنده 100 شب این مطلب رو تأکید کنم، باور کنید کمه. دیشب رفته بودم از مجلس شما منزل، داشتم به این فکر میکردم که چقدر باید گفت بابا چشمتو از عیوب دیگران ببند. حضرت عباسی خودتو ببین، ببین چه خبره در وجودت، ببین چقدر عقبی. خیلی ها باور کنید نمیدانن. یک کسی همین دیشب به من پیام داده بود که من اینجوریم و اینجوریم اینجوریم، مشکل دارم در روابطم با همه، و به نظر شما دعا کنید. بعضی چیزا به دعا نیست، مثلا بنده الان اگر قند دارم باید انسولین بزنم، میشینم بگم خب آقا دعا کنید من قند دارم، من میدیس زولبیا رو میخورم، شما هم دعا بفرمایید که من. دعا درست میشه اینجا؟ میشه؟ نمیشه. در مسائل معنوی هم اینجوریه. اگر همینجوری علکی میشینیم توی گوشه هر غلطی بکنیم که نمیفرمود قد افلح من زکاها، میفرمود باید کار بکنید. خدا حفظشون کنه. یک کسی از آقایان مراجع تقلید 20 سال پیش درس اخلاق بسیار مفید داشتن.
اصل حرف ایشون لب لباب حرف ایشون این بود که باید تمرین کرد، کار کرد. تخلیه روح از صفات رذیله به این راحتی ها نیست، باید کار بکنی. و تهدیه روح و آراستن روح هم به صفات خوبی این راحتی ها نیست. گفتم اینجوری که شما میگی، شما مشکلت اینه که انسان پرتوقعی هستی. نوشت درسته، از قضا من خیلی پرتوقعم. گفتم خود درسته، چون پرتوقعی زود رنجی. گفت درست. بعد گفت خب ریشه پرتوقعیم چیه؟ گفتم کبر. امروز صبح دیدم پیام داده که خب برای رهایی از کبر، من فکر کردم راست میگید، چیکار کنم؟ گفتم برای رهایی از کبر اولین کاری که میکنی اینی که عیبای خودت رو و گناهان خودت رو بهش فکر کن. یک، دو، هر کسی رو میبینی باور کن و معتقد باش که اون از تو بهتره. این فرمایش کی بود که قبلا تو عشاق گفتم که هر کیو دیدی بگو از من بهتره؟ گفتیم شرط دهمین کمال عقله در فرمایش علی ابن موسر رضا. حضرت رضا فرمودن عقل انسان کامل میشه وقتی کامل کامل میشه که هر کیو دیدی بگی از من بهتره. ولو آدم فاسق و فاجر، خب چجوری بگم که او فاسق و فاجر از من بهتره؟ چون شاید فردا او شد حر و تو باختی. از کجا میدونی فردای او چی میشه؟ از کجا میدونی واقعا؟ اونایی که آمدن همراه امام حسین دیدن حر آمد جلوی امام رو گرفت، دیدن گفت یک قدم نمیگذارم پس اینجا دور بشین، و دیدن او امام رو به محاصره انداخت. واقعا چی فکر میکردن تا روز قبل؟ فکر میکردن چقدر این حرمل اونه، چقدر این نستجی رو به الله خبیسه، چقدر فلان، چقدر فلان. دیدی که به یک کرشمه به کجا رسید، به یک ادب به کجا پرواز کرد. دقت میفرمایید ما از عیوب خودمون کوریم. من مثال که میزنم نه برای داستانگوییست، برای این است که اصل قصه براتون ملموس باشه. ببینید همین امروز آقایی تماس گرفته، جوانی از یکی از مراکز استانهای کشور. آقا سلام علیکم. سلام، من منبرها رو که هر شب زنده پخش میشه پیگیری میکنم. بفرمایید. فرمایشت یه فکری با حال من بکنید. گفتم چطور؟ من جوانم، نه ازدواجم درست میشه نه کارم درست میشه، اصلا ذلیلم، همه کارام گیره، هر توسلی که شما بگید من گفت انجام دادم، همه توسلات تا مشهدم آمدم، حال من بد شد اصلا. گفت آقا آمدم مشهد، رفتم امام رضا رو به جواد الائمه قسم دادم و اصلا تعبیر همین تعبیر رو به کار برد. گفت رفتم حضرت رو به کمر شکسته و پلوی شکسته مادرش قسم دادم. آمدم بیرون هیچ تأثیری نکرده، آمدم تهران هیچ تأثیری نکرده. گیر کار من کجاست؟ دقت کنید چی عرض میکنم. گیر کار من کجاست؟ این همه توسل کردم آقای فلانی، به اصل اعتقاداتم و اهل بیت دارم شک میکنم که نستجیر و بالله شاید اصلا نیستن یا حق نیستن که هرچی در خانهشون رو میزنم جواب نمیدن. ببینید این نمیبینه ای به خودشو چی بگم. باور کنید از فکر میکنم ساعت 11 صبح بود زنگ زد، تا الان من متاسفم که حتی در منزل به من گفتن آقا ناراحت نشید، عصبی نشید، حرص نخورید. خب من اولین سوالی که کردم ازشون گفتم که با این نمیدونم مؤسسات و پاسسات وامی نگرفتی، سودی، مودی، ربایی؟ گفته نه من اصلا هیچ کاری ندارم که بخوام وامی بگیرم یا نگیرم. خیلی خوب. گفتیم پدر مادر، رابطت با پدر مادر چطور؟ ازت راضی هم؟ چون اگر دلخور باشن و ناراضی باشن اینجوری شخص بدبخت میشه. گفت آجا پدرم که 12 سال پیش مردن، مادرم هم بله از این راضیه. خب الحمدلله. خب پس علت کار من چیه؟ گفتم دیگه بیش از این من غیب نمیدانم. بله؟ من که غیب نمیدانم، چه میدانم؟ من خودم هنوز نشناختم. فکر نکنی من که میگم الان من استاد سیر و سلوکم و بیا زیر خرقه بنده و بنده بیعت کن. نه، من یه بدبختی هستم مثل توی بدبخت. هممون دستمون دامن امام زمان دوره. والله اگر زمان ظهور بود، این که میگیم برید آقا بگید عجل ولی کل فرش، میرفتیم سراغ صاحبمون میگفتیم آقا من مریض چه کنم؟ ای پسر طبیبون دوار به طبه، تو طبیب دل بیمار منی. بعد یا خودشون میفرمودن چه غلطی بکن تا درست بشی، یا میفرمودن مثلا برو پیش فلانی، یک کسی رو نشان میدادن، برو او تو رو مداوای روحی خواهد کرد. میفهمیدیم تکلیفمونو. الان میریم دنبال یه آقایی بعد از 3 سال میبینیم این رأس شیادای عالم بوده. بنده در جوانی 2 سال رفتم در خانه یه آقایی رو کوبیدم، فکر در 17 سالگی فکر میکردم این استاد سیر و سلوک، آخرش فهمیدم هیچی سرابه، نمیخوام اهانت کنم، فهمیدم سرابه. بعد 2 سال بعد اون همه وقت گذاشتن، روزی 3-4 ساعت وقت میگذاشتن. خب این بدبختیه دیگه. حالا من که عرض میکنم، گفتم آقا من که غیب نمیدانم دیگه، چی کار کنم بیش از این نمیدانم. وقتی خدا میخواد کسی رو، بعد چی گفته؟ میگه آقا من گیرم، تمام زندگیم نکبت، نه کار دارم نه ازدواجم جور میشه، بیچاره شدم تو خونه افتادم فلاکت بار، هرچی هم من به عنوانی که میخوام گرهش رو باز کنم. میگه نه، مادرم از من راضیه و پدرم هم که 12 سال مرده. خیلی خوب، در حینی که داشتیم صحبت میکردیم که من میگفتم آقا من که غیب نمیدانم، من چه میدانم پسرم مشکل ریشه کار شماست. گفت من گناهی هم نکردم. گفتم سن هیچ گناهی نکردی؟ گفت چرا حالا گناه که، اما هرچی فکر میکنم من گناه خاصی هم نکردم که خدا بخواد اینجوری منو عقوبت کنه. در زمینی که صحبت میکرد، حالا عصبانی شده بود از اوضاعش و درد دل میکرد، گفت این مادر منم که یک احمق نادان. ای برادر من، شاید امشب هم مطلب منو میشنوی، من بعدش حسابی بهش فوش دادم ها، فوش فلان ندادم ها، ولی گفتم خاک بر سرت. همینجوری واقعا گفتم خاک بر سرت. من اول میپرسم تو با مادر مشکل نداری؟ میگی نه. بعد گفت این مادر من مثل بچه میمونه، نادان، احمق، هیچ جالیش نیست. در حینه که این میگفت مادرم نادان و احمق و هیچ جالیش نیست، بعد یه جمله دیگری گفت، من صدای مادرش شنیدم که میگفت اینو من بگو از مشکلاتش. بهش گفتم وای بر تو، مادر تو اونجاست؟ گفت بله. گفتم گوشی رو اسپیکره؟ گفت بله. گفتم خاک بر سر تو، جلوی چشم مادرت داری میگی مادرم نادان احمق مثل بچه است، هیچی نمیفهمه؟ گفت بله. این دنبال این میگرده که ریشه بدبختیش کجاست؟ گفتم خاک بر سرت، چجوری جلو مادرت میگی که نادان احمق جالیش نیست؟ گفت خب همین جوریه، دو تا برادرم دارم مثل میمون. من گور گرفته بودم اصلا. اهل بیت ما گفتن آقا آروم باشید، خودم داشتم منفجر میشدم. حاج آقا خونه ما جنگله، برادرام میمونن، خواهرام. گفتم پسر من حقته دیگه، دعواش کردم. گاهی باید یکی بزنی تو گوشی طرف تا به هوش بیاد. گفتم حقته، بیشعور، به مادرت میگی نادان، به مادرت میگی احمق جلو چشمش، به مادرت میگی هیچی نمیفهمه. خدا کاری میکنه که تو که خودت رو فهمیده و زرنگ و باشعور میدانی، مثل خر تو آخر عمر تو گل بمانی. ای نادان، برادرات میمون کردی، خونتون جنگل. اینا گریه داره و میخندید، البته خب من بدم نمیاد شما بخندید. ته مطلب رو فکر کن که ببین یک کسی بعد آقا همچین دست گلی به آب دادن، خدا هم همچین عقوبتی به سرش آورده، که منم جای خدا بودم گفتم من جای خدا بودم مثلا سوسکت میکردم، خدا کریمه، من کاری میکردم، تو الان به برادرت میگی میمون، من کاری میکردم تو میمون باشی، واقعا مسخت میکردم الان. اینقدر انسان به خود مغرور؟ ببین این مشکلش کجاست؟ ای به خودشو نمیبینه. بعد میگه رفتم امام رضا رو قسم دادم به پهلوی شکسته مادرش، چرا به من یک نگاه نمیکنه؟ اصل اعتقاداتمو دارم از دست میدم، فدای سرم که دست بدی. عرض کردم اینو بدانید ها، اگر رفتید، باز تکرار میکنم، اگر رفتید خودتون از یک برج انداختید پایین، گفتید یا ابوالفضل، ابوالفضل شما رو نجات نمیده، فردا نرو بگو که رفتی خودتو از برج انداختی قطع نخوا شدی، بعد هی برو در خونه ابوالفضل، فایده نداره، خواست نکنید. اقتصاد المعیشه رو رعایت نکردی. اقتصاد المعیشه رو بفرمایید یعنی چی؟ یعنی آقا هر کسی یه دخلی داره یه خرجی داره، هر کسی، خرجت باید متناسب دخلت باشه، باید حواست باشه که دخلت چقدر متناسبه، دخلت خرج کنی. امروز دخلت کمه، خرجتو کمتر کن، فردا دخلت زیادتر شد، خرج برای زن و بچه تو بیشتر کن، ولی تو همون دخلت باید پول درمان رو ببینی، پول تحصیل بچه ها رو ببینی، پول قبض رو ببینی، باید همه اینا رو برنامه ریزی کنی دیگه. امیرالمومنین فرموده است ما آل امرئن قد اقتصد، کسی که اقتصاد معیشت رو رعایت کنه این گیر نمیفته از جهت اقتصادی. بعد فرمودن اگر خدا به کسی روزی داد و این بدون حساب و کتاب بریزه به پاش کرد و پولشو از دست داد، از مواردی که اصلا دعا مستجاب نمیشه، بعدش هر چی بگه خدا یا برسان، خدا میگه من رسوندم، درست خرج نکردی، نمیرسانم که نمیرسانم، حالا تو برو امام رضا رو به هر کی میخوای قسم بدی بدی، بگو اعتقاداتم از دست میره، بر گر جمله کائنات کافر گردن، حالا خدا مثلا میترسه که تو اعتقادات تو از دست بدی؟ مشتریاش کم میشن، مشتری امام رضا کم میشه، مشتری امام حسین کم میشه. پس ببینید عیب کجاست؟ عیب این آقای شازده که مادرش را احمق و نادان و بیشعور و میگفت اصلا هیچی، عیبش کجاست؟ کبر، کبر، فکر میکنه خودش چیزی فهمیده، خودش رو آدم میدونه و برادراش رو مثلا میمون. خدا هم انسان متکبر را، بنای خداست که انسان متکبر را بزند به زمین. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلنده است. من تواضع لله رفعه الله، هر کسی برای خدا خودش رو کوچیک کرد، خدا بزرگش میکنه. همین اگر بره پای مادرش رو ببوسه بگه من غلط کردم، به شما همچین اهانتی کردم، من بیشعور بودم، کف پای مادرش رو ببوسه، خدا بهش عزت میده، خدا بالاش میبره. و دقت کنید این کلام امیر المومنین روحی له الفدا رو، همه ی هستی ما فدای امیر المومنین. واقعا ای کاش ما قدر، ای کاش حامد معاونیان نه شما، قدر کلمات امیرالمومنین رو میدانستیم. امیرالمومنین فرمود دواء کم منک فلا تشعرون، درد تو خودت رو نمیفهمی، درد از خودت، و دواء کم منک، داروت هم اینجوری نیست که بگیم باید بریم از هگزال آلمان بیاریم، داروی درد روح خودت هم توی خودت توست. فلا تخبرو، خبر نداری. پس اول باید بریم سراغ این که یا صاحب الزمان سلام علی آل یاسین، یا داعی الله و ربانی آیاته، یا بقیت الله، دردامو به من بنمایان که درده. ببین این بیچاره نمیفهمه این تکبر درده. لذا من وقتی میگم، میگم اولین سوال من این بوده رابطه با پدر مادرش، میگه خوب، خیلی خوب، مادرم هم ازم راضیه. آره با احمد گفتن یارو میرفت کتک میزد مفصل، باباش میگفت بگو ازم راضی، بابا زیر مشت لگدش خیلی که خلاص بشه میگفت راضیم به حضرت عباس، راضیم نزد، نمیداند که مشکل کجاست. در مشکلات خانوادگی هم همین. بعد اگر کسی مریضی روحی داشت آقایان، هم خودش اذیته، هم اطرافیانش. اگه یک کسی جزام داشته باشه خودش اذیته، تو خونه میتونه باشه؟ نه. اگر باشه چی میشه؟ یه نفر خدای نکرده تو خونه مریض میشه، میبینید همه مریض نیستن، اما به مرض او دیگه همه هم افسردگی گرفته، از بس این ناله میزنه. امیرالمومنین فرمود سلام الله علیه، فرمود صدیق الجاهل فی تعب، دوست آدم جاهل نادان در رنج از رفتارهایی. یه مردی درون خانه فحاش باشه کل خانوادش اذیتن، یه مردی تو خانواده بخیل باشه بخل، فرمودن دو صفت در شیعه ایان ما هرگز نخواهد بود، یکیش بخله. شیعه حقیقی زن و بچهش در رنجه. یه آقای اهل بریز به پاشه و حساب کتاب نداره، همه رو به باد میده، ورشکست میشه، کی رنج میبره؟ کی تاون پس میده؟ زن و بچهش. پس تمام همتتون رو بگذارید، ماه رمضان تمام میشه، برای اینکه عیب شناسی کنید خودتون رو. دا و کمنگ که چه دردایی دارم و یه مشاور متدینه، نمیگم از این مشاوره هایی که حالا رفتن عرض میشود که در این دانشگاه، حالا اسم نبریم، باز یک کسی میگه که حالا یک کسی از دوستان اعتراض کردن، انتقاد کردن که آقای فلانی و آقای فلانی و آقای فلانی از همکاران من، اینا فقط قال الصادق میگن و قال الباقر میگن، شما چرا این کار رو نمی کنید؟ شما چرا تک مزراب گاهی بینابین کلامتون به مسئولین انتقاد میکنید؟ ما گیری کردیم با شما، قال الصادق و قال الباقر نمیگیم، میگیم فقط، میگید شما حجتی هستید، میگید دین از سیاست جداست. میگیم آقا فلان رفتار مثلا فلان مسئول خلاف یا جنایت یا بده، بله یا غارت کرده معلومه. خب پس معلوم شد که ما هم موضع اجتماعی سیاسی داریم. میگید اه چرا من مثلا مسئول چیکار کنم؟ شما غارت کنید جنایت کنید بعد من بگم آفرین. عرض میکنم امیرالمومنین میفرماید که از پای یک زن یهودی خلخال رو بودن، اگر مرد قیوری بمیره حق داره. نماینده مجلس خمینی شهر میگه آقا چرا خبر تجاوز به یک دختر 8 ساله افغانی را منتشر کردید؟ شما قصدتون این بوده که آبروی نظام رو ببرید، آبروی شهر ما رو ببرید. مردی که به یک دختر تجاوز کردن. باز امروز آقا افاضه فرمودن، گفتن من رشته حقوق خوندم، از کجا مطلب که صدمه‌ای که به بدن این وارد شده صدمه تجاوز باشه؟ اصلا چیزایی گفته من حیا میکنم بگم که شاید مثلا نمیشه گفت اصلا. شاید تجاوز نبوده، مثلا چیزی به او استعمال کردن. بابا ای بیچاره، صحبت سر اینه که یک دختر بیچاره 8 ساله مورد تعدی قرار گرفته، تو باید درد داشته باشی بیشرف. تو باید درد داشته باشی، به عوضی که درد داشته باشی آمدی میگه از کجا معلوم که تجاوز بوده؟ شاید مثلا اصلا حیا میکنم بگم، برید ببینید روی اینترنت، ببینید فضای مجازی، ببینید سخنرانی. اینم نیست که بگیم آقا تلگرام پخش کرده لعنت الله علی تلگرام. خب نه، برو ببین عرض میشود که سخنرانی آقا با یکی از این خبرگزاری های داخلی ما. خب بنده به چی بگم؟ بگم آقا طیب الله انفاسکم، انتقاد نکنه. اینا تضعیف میکنن همه چیز رو، هم اسلام رو، هم نظام رو، همه چیز رو. ما نگیم این رفتار ضد امیرالمومنینه که مثلا آقا نماینده یک شهر باشه. میگم وقتی نمیگیم، میگیم آقا شما ببینید اصلا انگار نه انگار که در مملکت خبری هست، شما فقط قال الصادق قال الباقر میگید، پس قائلید به جدایی دین از سیاست. وقتی در کل موازی پس چی؟ پس بنده بیام هر چه که موضع سیاسی شما هست، اونم که مثلا شما یک جناح کوچیک از میشود هستی، با تو فقط همگام باشم اون وقت درستم؟ نه موجان، ما همینیم که هستیم، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. خلاصه برگردیم اینجا که آقا بریم رفقای من از جوانی الان که الانه برید عیوبتون رو پیدا بکنید و یه دونه مشاور پیدا کنید، نه از این مشاورایی که رفته مثلا دانشگاه آزادی غیر آزادی، حالا به دانشگاه آزاد توهین نکنید. خب یه مدرک علکی گرفته و یه مطبی زده به عنوان مشاور، هر کی میره پیشش چیز خلافی همینجوری میگه و میره. من میبینم مثلا جوانهایی به بعضی از اینا مراجعه میکنن، هنوز نرفته نگفته میگه شما مشکل داری آقا، برو تغییر جنسیت بده. با به همین راحتی دختر و پسر هنوز نرفتن میگه طلاق، طلاق بدی. جالبه یکی از دوستان ما ازدواج کرد، دختر و پسر گفته بودن حتما باید برید پیش مشاور، اجبارن رفتن. دختر و پسر هم رو پسندیدن، عاشق همن، هر دو متدینن، هر دو امام حسینین، هر دو از دو تا خانواده مذهبی. رفتن پیش مشاور، گفته نه من اجازه نمیدم، نمینویسم برای محضر که عقدتون کنن، این فرمو پر کنید. فرمو پر کردن، گفته شما به درد هم نمیخواید برید. گفتن آقا ما هم میخوایم. گفته نه من میگم نمیخوایم. مشاور. حالا منظورم این مشاورک ها نبود، منظورم اینه که برید پیش یک عالم دنیا دیده، یه متدین آزمایش داده، آزمون داده، که همه مردم یک شهری میفهمن که این آقا ریشش سفیده و خیانتی نکرده، غارتی نکرده و حدیث هم میفهمه و عالمه. به او حالات خودتون رو عرضه بکنید، نمیگم اعتراف به گناه بکنید، دقت کنید مطلب خیلی دقیقه، نمیگم پیر و مرشد انتخاب کنید، نمیگم بعد او به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، استادی انتخاب کن و اگر او گفت حتی معصیت کن معصیت. نخی آقا این حرفا رو نمیگه، میگم به عنوان مشاوره. گاهی با پدرتون مشورت کنید، مادر شما شما رو زاییده، پیش چشمو بزرگ شدی، گاهی بشین پیش حرف مادره بگو مادر حضرت عباسی اون چیزی که تو ذهنت هست به نظر تو عیبای من چیه؟ او خوب چون هیچ کسی بنظر مادر شما شما رو ندیده، درسته؟ درسته؟ پرونده رفتاری شما بیشتر از هر کسی پیش مادرتون بازه، چون مادرتون یه میگه بابا تو از کوچیکی اینجوری بودی. حاتم طایی برادری داشت که دوست داشت ادای اونو در کرم در بیاره، مادرش گفت تو حاتم نمیشی. گفت چرا؟ گفت وقتی حاتم رو من شیر میدادم تا به این پستان خودم یه بچه دیگر رو شیر نمیدادم و شیر نمیخورد، از بچگیش اینجوری بود، تو عکس بودی، دقیقا عکس او بودی، بنابراین تو حاتم نمیشی. میخوام میگم مادر انسان انسانو میشناسد. یا مدیر مدرسه مثلا 4 سال این دبیرستان بودی، برو مثلا پیش مدیر مدرسه بگو آقا، یا پیش معلمت بگو آقا تو این 4 سالی که من خدمت شما بودم، یا استادت در حوزه شما چی از من دیدید؟ بالاخره باید عیوب رو تشخیص بدیم. آخرش هم توسله که به امام رضا باید گفت آقا یک کاری بکنید من عیبامو بفهمم. بعدش چه کنم؟ بعدش تو وقت درمانه. به چی باید درمان کنم؟ خود این باز حکایتی داره. یکی از درمان‌های مهم در مریضی جسمی چیه؟ پرهیز. امیرالمومنین در مریضی جسمی فرموده است که هیچ دوایی به مانند پرهیز مؤثر نیست. شما قند داری، هیچ قندی نخور، هیچ شیرینی نخور، موادی که قند داره نخور، انسولین هم نمیخواد بزنی، درسته؟ و خیلی از مریضی های دیگه پرهیز. همین رو میفهمد هیچ دوایی بهتر از پرهیز نیست. در مریضی روحی هم همین جوره. اگر یک شخصی در درون خودش میبینه که انسان پر شهوتیست و شهوت در درون او شعله بره، خب این باید پرهیز کنه از مناظر شهوت انگیز، از صور، از فیلم های شهوت انگیز، درسته؟ اگه پرهیز کنه فایده نداره اصلا. یا آدمی که متکبره و خیلی متکبره، این باید پرهیز بکنه از اینکه لباس برند بپوشه، ماشین فرض بفرمایید که مدل بالای کذایی بپوشه، چون خود به خود متکبر هستم و دوست دارم به دیگران پوز بدم. وای به حالی که مثلا یه کچروار فلان تنم باشه یا مثلا ماشین فلان. و گاهی علاج عملی لازمه. یعنی محمد ابن مسلم ثقفی از اجله اصحاب امام باقر و امام صادقه. بسیار این مرد جلیل القدره. یه صلوات به ایشون تقدیم کنید. این آقای محمد ابن مسلم ثقفی یکی که از بزرگترین فقها و دانشمندان شیعه است، در این حال خیلی ثروتمند بوده. امام صادق بهش فرمودن، به این آقای ثروتمند فقیه دانشمند فرمودن، برای این که میبینم خلاصه به تعبیر ما که ممکنه گرفتار کبر بشی، باید مدتی بری کنار خیابون توی ثروتمند دست فروشی کنی، بساط بذاری کنار خیابون دست فروشی کنی. چقدر سخته تا کبرت بریزه. البته ما در قبلا عرض کردم در صوفیه هم داریم مطلب رو که شبلی، ببخشید، ابراهیم ادهم آمد پیش بایزید بسطامی، قبلا پادشاه یک منطقه از خراسان بود، خاطرتون هست، گفتیم که او بهش گفت تو کبر پادشاهی درت مونده، برای تزکیه نفس باید بری یک سال کنار خیابون گدایی کنی. رفت یک سال گدایی کرد و آمد، پولا رو خرج نمی کرد، می آورد برای خود بایزید. گفت خب این یک سالی که گدایی کردی کافی نیست، چون هم خودت می دانستی که تو گدا نیستی، هم مردم می دانستن که بابا این ابراهیم ادهمه وضعش خوبه، آمده کنار خیابون مثلا این فیلم ها رو در میاره که نفسش رو. برو یک سال جوری گدایی کن که مردم باور کنن تو گدایی. رفت آمد و گفت نه فایده نداره، برو یک سال جوری گدایی کن که هم خودت باورت بشه که گدایی، هم مردم. رفت اینجوری گدایی کرد و گفت حالا درست شد دیگه، حالا کبر نداری. امام صادق فرق تصوف رو ببینید با فرهنگ ما، به محمد مسلم نفرمود برو گدایی کن. من یسأل الناس به کفه، کسی که بره دست پیش مردم دراز کنه و گدایی کنه، فهو ملعون، فرمودن برو کار کن. اما مثلا شما میتوانی بری در احمد آباد، در کجا مثلا الان دیگه درجه یک مشهده، بهترین مغازه 200 متری رو بگیری، مالکش هم خودت باشی، 4 تا برندم بریزی، بله، حاجه های فلانی، عمدت و تجاری و لاکچری کامل، ولی کبر داری. خیلی خوب، یکم پایین تر برو، یک درجه پایین تر تا کبرت بریزه. من برای خودم اتفاق افتاده، گاهی خواستم بیام مثلا منبر، دیدم جورابام نیست، چجوری برم منبر؟ خب من قرار جورابات برم مردم صحبت کنه، برو منبر. ببینی ای عجب، نفست رو ببینا گیر جورابه. تا حالا شده براتون که جورابتون سوراخ بشه؟ بله، رفتیم یه مجلسی جورابمون سوراخ، از اول منبر تا آخر منبر مقیدم که ستار العیوب، یا ستار العیوب، بابا جورابت پاره شده، یا بفهم ببین چی شد. اصفهان آقای نیلی منبر بودیم یه روزی در محرم، چه جمعیتی، من از وسط های منبر میدیدم یه آقای فیلم بردار که مثلا آقای غفوریان اونجا، این همینجوری دست و پا میزنی، هرچی بهش میگفتم چته، حواس من پرت میکنی، باز میدیم دست و پا میزنی، خدایا عوام رو نگاه میکنی، اما همه چی درست، واقعا حواس من پرت. آخرش آمدم تموم شد، گفتم چه مرگت، چته با ما، منو کشتی، اصلا نذاشتی من حرف بزنم. گوهاج آقا جورابتون پاره بود. گفتم اما تو تمام منبر رو منو به هم زدی که پاره بود. پاره بود که بود، از کمر به بالا میگرفتی. تازه پاره بود که بود. مثلا فرسون بچه میگه بابا امامتون مثلا مدلش پیچش خرابه. خرابه که خرابه، مردم اگه به پیچ امامم قانر به منو، قال ساده هم باید درست باشه. ببین نفسه گیره ها، که مثلا میگه من فلان عروسی خانم میگه نمیام. چرا؟ بابا این لباس رو به شوهرش دفعه قبل پوشیدم. خب پوشیدی اصلا عمدن، 10 تا عروسی برو خواهر من با یه لباس، تا کبرت بریزه. یه دفعه با لباس پاره پوره، البته پاره پوره آده شده خودشه قیمتی داره، خب نه چی بگیم حالا دنیای پاره پوره ما، مثلا به یه شلواری که زانو انداخته، اگه زانو انداخته که مد نشده، خلاصه یه چیزی که در یه لباس پایین تر، یه کاری، خدای بیامرزد، خدای رحمت کنه، مرحوم استاد محمد تقی جعفری، یه روز تهران آقا پشت یک موتور نشسته، اونم نه این موتورای هوندا، پشت موتور گازی دو نفری دارن میان. کجا آقا دانشگاه تهران سقراطی داره؟ ماشین نه آقا موتور گازی ها. باشه همین درسته دیگه، همین درسته که گاهی اگر میبینم مشکل من کبره، اگر وارد یه مجلسی شدم و فکر کردم من یه جایگاه خاصی دارم، من حتما باید روی جایی بنشینم، بالایی بنشینم، روی صندلی باید برم، معلوم میشه متکبرم، معلوم میشه متکبرم. اگر وارد یه مجلسی میشم توقع دارم که احترامم کنن، معلوم میشه متکبرم. من کیم که اصلا احترامم بکنه اینو نکن. وقتی میگم به من توهین کردی، خب پس معلوم میشه کبر دارم، معلوم میشه کبر دارم. بله من کیم که حالا توهین بکنه یا نکن. بله مؤمن اگر کسی بهش بهتان زد باید تزکیه نفس بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان خودش از خودش تعریف بکنه بسیار بده. اینکه انسان بگه من گناهکار نیستم بسیار بده. اما اگر بهتان زدن بهت، واجبه که بگی آقا من این بهتان به من نمیخوره و من این کاره نیستم. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. ذکر توسل ما هم حضرت آقای مقدم همین باشه با اجازه اهل بیت و به یک معنا شما، که گفتم اون آقا میگه من آمدم از تهران به مشهد، امام رضا رو به جواد الائمه قسم دادم و چرا امام رضا به من عنایت نکردن؟ چون حرمت مادرتو زیر پا گذاشتیم. و الا اینقدر حضرت رضا به حضرت جواد علاقه مندن. آقایان امام رضا در 48 سالگی پدر شدن، اونقدر به جواد الائمه علاقه مند بودن که خودشون شبها کنار گهوارش لالایی میخوندن. زکریا ابن آدم قمی میگه من نشسته بودم میدیدم که خود امام رضا یه موزی رو پوست میکندن تیکه تیکه تو دهان جواد الائمه میگذاشتن. ولی همین زکریا ابن آدم گفته من و امام رضا نشسته بودیم صحبت میکردیم، جواد الائمه 3-4 ساله برگشتیم نگاه کردیم، همه تون شنیدید این رو از من، دیدیم جواد الائمه دستا رو روی زمین، دو زانو نشستن، دستا رو زمین گذاشتن، سرشون رو پایین انداختن، خیره خیره به زمین نگاه میکنه و چنان عشق میریخت که عشقش رو زمین میریخت و هی آه میکشید، میفرمود خودم از قبل بیرونتون میارم، خودم آتشتون میزنم. حضرت رضا عزیز دلشون رو بغل کردن، عشقاش رو پاک کردن، فرمود عزیز من چرا آه میکشی؟ کیا از قبل بیرون میاری؟ کیا آتش میزنی؟ چرا انقدر میسوزی؟ با سامن الائمه جواد الائمه گفت جرمش چه بود؟ مادر ما رو چرا زدن؟ یه نیم بیت اجازه بدید من مقدمه آقای مقدم رو بگم. یه وقت هستی کسی آدم میزنه توی گوشه‌ای جایی کسی نمیبینه، این یه فرمه. اما یه آدم وسط خیابون جلوی مرد و نامرد بزنن، تازه طرفی که کتک میخوره زن باشه، در کوچه ای که رهگذر عام و خاص بود، در کوچه ای که رهگذر عام و خاص بود، دستت بریده باد که با بودن حسن، سیلی به صورت مادر ما از جفا زدید. میپرسد از تو مهدی ما انشاءالله با چه جرأتی در کوچه ای که رهگذر عام و خاص بود، سیلی به صورت مادر ما